بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در بحث دیشب در بیان انواع حجاب بودیم که برای انسان عارف چه حجاب‌هایی ممکن است جلو بیاد. مانتا در بیان رفع این حجاب یه بحث مستقلی است که ما فعلا در این بحث وارد نمیشیم. در بحث امشبمون یک مقدمه کوتاه درباره علم عرض کنم که در روایات اسلامی درباره ارزش علم به ما چه نکاتی را فرمودند. مرحله عرفان مرحله بالای علمه. اگر علم انسان به ثمر بنشینه مراتب بالای علم مراتب عرفانی است. از روایات که ارزش علم بر بیاد به اون عنوان اولویت مقام عرفان عظیم‌تر از مقام علم جلوه‌گر خواهد شد. بعدم در دو تا روایت بریم ببینیم در روایات ما برای فرد عارف و مقام معرفت چه برکات و عنایاتی بیان کردند. وقتی این دو روایت رو بیان کردیم در بحث بعضی از برکات عرفان بریم، برکات عبودیت با معنا بریم و ظاهراً به فردا شب بحث موکول میشه. در اون نکته بسیار مهمی را که شبهای قبل وعده کرده بودم داخل بشیم، مقام مظهریت اسما. اگر انسان بتونه در مقامات عرفان بالا بیاد مقام مظهریت اسما به او دست خواهد داد. اما اون مقدمه درباره ارزش علم، من دو تا لغت رو همین اول بحث معنا کردم، درباره لجج و محج. محج به اون جان انسان میگن، به حیات انسان میگن، به شیره جان انسان میگن که درباره شهدای کربلا داریم که بذلو محجم اونا شیر جانشون را فدای ابا عبدالله کردند. نظام مراد از محج حیات انسان، جان انسان، شیره جان انسان. لجج به گرداب، به قعر دریا، جای بسیار عمیق در لغت اطلاق میشه. در روایتی از وجود عطر پیغمبر اکرم هست فرمودند که شما دنبال علم و تعلم برید. که اگر دنبال تعلم برید با هر مشقتی هست اگر تقبل کنید و اون مشقتها رو به جان خود بپذیرید، برکات عجیبی در این تحمل مشقات و اون حصول معرفت برای شما حاصل خواهد شد. روایت اینه، فرمودن که لو علم الناس ما فی طلب العلم، اگر مردم بدونن در طلب علم چه برکات عجیبی است، لا طلبوهو، همانا این علم را طلب میکنن، دنبال این علم میرن، ولا به سفک المحج و خوض اللجج، ولا دریختن خون بدن و خون جانشون، و ولا به رفتن در اون گردابهای عمیق و قعر دریاها. اگر بدونن چیست در این طلب علم، این مشقات به خود میپذیرن تا بون برکات دست پیدا کنند. این یه روایت. روایت دیگه از امام صادق سلام الله علیه است، فرمودن اطلب التعلم، دنبال تعلم برید، دنبال یاد گرفتن برید، ولا به خوض اللجج و شق المحج، ولا به این که به غعر دریاها سیر کنید یا اون شیر جانتون را در این مابین بگذارید، دنبال برید، اینو از دست ندید. خب به این تعبیر نگاه کنید، رفتن به غعر دریاها میارزه که برید تا علم به دست بیارید. چه چیزی بعد این علم هست که تا اینجا را ما را امر کردن؟ فرمودن ولا به دادن جانتون شد دنبال علم برید. به سفک المحج، سفک به خون دادن، خونریزی کردن، ولا به دادن خون جانتون شد برید، اینو از دست ندید. خب اینا برمیاد که علم خیلی برکات باید در او باشه. یه نقلی هم آمده العلم رأس کل خیر و الجهل رأس کل شر، هر خیری در سایه علمه، هر شری هم در سایه جهله. پس برید دنبال علم تا به هر خیری دست پیدا کنید. در یه روایت دیگه است که فرمودن که اطلب العلم، دنبال علم برید، فانهو از سبب بینکم و بین الله عز و جل، اون سبب ارتباط بین شما و خدای عالم علمه، دنبال علم برید. خب اگر علم سبب اتصال هست، معرفت خود اتصاله. اگر در سبب اتصالی همچین برکاتی هست، در نفس اتصال باید چه برکاتی باشد. یا در روایت آمده عالمون ینتفع به علمه، عالمی را که از علمش مردم بهره مند بشن، افضل من 70,000 عابد، از 70,000 عابد بالاتره. این 70,000 عابد به عابدی میگن که اهل عبادت منهای علمه، زیرا اگر این عبادت با علم شد که همون عالمه، عالمیست که با علمش به عبادتش رنگ داد. این که مقابل آورد انسان عالم تا 70,000 عابد منهای رنگ علمه، اون عالم از این عابد بالاتره. اون عبودیتی را که سر خلقت هست، ما را به این عبودیت امر کردن، اگر بنات این عبودیت برکاتش در جان ما ظاهر بشه، ما را بکشه بالا بیاره، بر ما درهای حجاب را باز کنه، اون عبودیت عبودیتی است که با رنگ علم همراه باشه. انسان بفهمه داره چی میکنه، انسان بفهمه داره با کی حرف میزنه، چی داره میگه. اگر اون عبودیت شد بارنده علم، اون میتونه پرده ها رو کنار بده. ها وقتی علم با این برکات شد که شما اگر به قعر دریا رفتن هست برید تا علم به دست بیارید، اگر با دادن شیره جارتون هست بکنید این علم به دست بیارید، زیرا این علم شما را به خدای عالم متصل میکنه. وقتی برکات علم این شد، عرفان فوق اینه، معرفت بالای اینه. خب مفهوم موافقت یا اولویت به ما میگه اگه برکات علم اینه، باید در معرفت برکات اولا اعظم اشرف از این باید باشه. این معنا را در این روایت خوب دقت کنید، چقدر در این کلام برای فرد عارف زیبا ترسیم کردن. فرمودن لو علم الناس ما فی فضل معرفت الله، اگر مردم بدونن در معرفت خدا چه فضل چه برکاتی هست، ما مدو اعینهم الا ما متع به الاعدا من زهره الحیات دنیا و نعمتها، اگر مردم بدونن آنچه که دشمنهای ما اهل کفر اهل غیر دین به دنیا چشم دوختن، اصلا اینا چشم به او نمی دوزن، زیرا اونها اعدای ما دنبال چیزی هستن که اون چیز فانیه، فناپذیره. اصلا دنیا فانیه تا چه برس آن چه در این دنیاست. اگر مردم بدونن در معرفت خدا چه برکاتیه، به اینی که دشمنان ما چشم دوختن بی اعتنای محض میشن. و کانت دنیا هم انده هم اقل من ما یتعونه به ارجلهم، همانا دنیا این اعدا در نزد اینها از آن که زیر پا میگذارن هم حقیرتر و پستر میشه، چون در حال حرکت به سنگ به ریگ به خاشک پا میگذارید. اگر بدونی در معرفت خدا چه برکاتیه، عمر را در امر دنیا صرف نمی کنید که دنیا فانیست، آنچه در دنیا هست فناپذیره. دنبال یه چیز میرید که اون گوهر رو به دست بیارید. بعد فرمودن ولتنعمو به معرفت الله و تلززو بها تلززا من لم یزن فی رابات الجنات مع اولیاء الله، با این معرفت الله به آن چنان لذتی دست پیدا می کنن، به آن چنان نعمتی می رسن که دارن در باغهای بهشت با اولیاء الله حرکت می کنند. اگر انسان در بهشت باشه با اولیاء الله چه لذتی اونجا خواهد برد؟ در دنیا همون لذت با این معرفت به اونها داده خواهد شد. بعد فرمودن که ان معرفت الله انس من کل وحشه، همانا معرفت خدا یه انس، یه حالت یاری از هر وحشتی برای انسانه. و صاحب کل وحده، در هر تنهایی بهترین یار و یاورته. و نور من کل ظلمه، در هر ظلمتی بهترین نور براته. و قوت من کل ضعف، در هر ضعفی بالاترین قوت برای توه. و شفاء من کل سقم، و در هر دردیم این بهترین شفاست. الله خود و خدا اگر بنا بود برای معرفت مقامی ترسیم کنند، از این زیباتر میشد ترسیم کرد؟ که اینطور بیان کردن در دنیا لذتش بود، احساس تنهایی نمی کنه. در هر ظلمتی صاحب نوره، در هر تنهایی صاحب یاره، در هر ضعفی صاحب قدرته، در هر بیماری صاحب شفا. چی کم داره که بخواد بناله؟ آن چنان که یک انسان محتاج به او هست و برش فراهم کرد. بعد در عبارت بعدی یه جمله‌ای داره، من یه مقدمه کوتاه بر این جمله عرض کنم. فرمودن که افرادی قبل از شما بودن، اونها را در منگنه های سنگین میگذاشتند، اونها را میسوزوندن، اونها را میکشتن، بدنها را پاره پاره میکردن، با اینکه اینا گناهی هم نکرده بودن، معصیت نکرده بودن، و جرمشون این بود که به خدا ایمان آوردند. شما از خدای عالم بخواهید صبر اینها را پیدا کنید، از خدا بخواهید درجات اینها را برسید. خب این بیان مال اینه، اونایی را که سوزوندن، بدن را پاره پاره کردن، اونها را کشتن، اونا چرا موندند و نلغزیدند؟ اونا چرا در این اعتقادات محکم بودند و شل نشدند؟ آیا این محکمی، این استقامت، این پا بر جا بودن غیر اینه که به جانشون معرفتی بود در این جزر و مدها اینها نلغزیدن به برکت اون معرفت؟ اگر معرفت بیاد و انسان را پاره پاره کنن، انسان به برکت اون معرفت راحت تحمل میکنه، انسان را بسوزونن، انسان به برکت اون معرفت راحت تحمل میکنه. اون که انسان را نگه می‌داره در منگنه های بلا، تو جزر و مدها، اون مقام معرفته. به رضا فرمودن سابقین یه همچین بلا سرشون می آوردن، اما محکم بودن. هم شما یاد بگیرید این استحکام را، هم از خدا بخواین که مثل اونها با استقامت به درجاتشون دست پیدا کنید. نگاه کنید، ثم قال، بعد اما فرمودن قد کان قبلکم، قبلها قبلیهاتون قوم افرادی بودن، یقتلون، اونها رو میکشتن، و یخرقون، اونها رو میسوزوندن، و ینشرون به مناشی، اونها رو با ابزار آلات سختی پاره پاره میکردن، و تضیق علیهم الارض به رخبها، آنچنان در منگنه بلا قرار می گرفتن که دنیا با همه وسعت بر اینها تنگ می شد. فما یردهم اما هم علی شیئان مما هم فی، از آنچه که اعتقادات براشون بود این زیره ها، این اعمال درشون نمی آورد، محکم بودن. غیر ترتن و ترو من فعل دالکت به این ولا ازا، اینها گناه نکردن، اینها به کسی اذیت نکردن، اینها معصیت نکردن، اما با این وقت منگنه ها قرار گرفتن. اما نقمو من هم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحکیم، فقط جرم شد این بود به خدا ایمان آوردن. به خاطر ایمان به خدا این همه بلا بارشون کردن، اینام نبریدن، مکم ویستدن. بعد داره فسألو ربکم درجاتم، از خدای عالم بخواهید درجات اینها را. وسترو علا نوائب دخلکم، در مشکلات دنیا هم صبر کنید، تو درکو سعیهم، تا شما هم به اون برکات دست پیدا کنید. خب این یه روایت. در این روایت هم مقام عارف بیان شد که عارف چه مقامی داره، هم لذت عارف در دنیا بیان شد، نه در یک ناز و نعمتی از انس این معرفت هستن که انگار تو بهشت دارن قدم میزنن. و هم در این روایت بیان شد دید عارف اونقدر بالاست آنچه دیگران دنبالشن این بی‌اعتنای محضه. چهارم این که اگر این معرفت بیاد انسان محکم میشه، در جزرمتها نمی لغزه، چون به یک چیزی ایمان آورد که بند بند جانش به اون معتقد شد. بعدا فرمودن که از خدا بخواین این برکات رو، از خدا بخواین که در منگنها نگهتون داشته باشه تا شما هم به اون برکات بتونید دست پیدا کنید. این روایت. روایت دوم این در مصباح شریعه بیان کردن که اون عارف کامل آقای ملکی تبریزی در کتابشون اینو بیان کردن، فرمودن که العارف، حالا من اینا رو میگم ایزان به خود یه قیاس هم بکنن اینا رو دارن یا ندارن، یه قیاس کنن تا اینشان گروتر که رفتیم در بحث مقامات عارف یه خود خوردتر میشیم تا اونجا برسیم. حالا اینا به خود یه قیاس کنید. العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. عارف به کسی میگن جسمش با مردمه، دلش با خداست. که داریم بعضی ها که خوش به حال کسی که در بین جمع باشد و دلش جای دیگر، اونو به خود میگه. عارف تو بین مردم هست، با مردم میگه، با مردم میخنده، با مردم میخوره، اما جسمش با مردمه، قلب او مع الله، دلش با خدای عالمه. یه تعبیر بعد داره، این تعبیر بعدی انصافا خیلی سنگینه. به تعبیر دقت کنید، ولا سخا قلبه عن لا طرفت عین لما ت شوقا الی. اگر جان یه چشم هم زدن از خدای عالم غافل بشه، یک آنی به خدا توجه نکنه، همانا از شدت شوق به خدا میمیره. یه خیلی حرف دوشه. نه اونقدر محبت جان او را گرفته حتی طاقت لحظه دوری هم نداره، لحظه طاقت نمیاره این اتصال منقطع بشه. که عزیزان صحبت میکرد، یه بنده خدایی با امام سلام الله علیه مرتبط بود، امام هر هفته یه سری به اون میزد و حال اون میپرسید. آنی که برام نعر کردن دارن میگن، یه بار امام فرمودن که فلانی اگر یه هفته به سر نظرین چی کار میکنی؟ گفت که به خدا قسم اگر یک هفته شما رو نبینم از غصه میمیرم، طاقت نمیارم. میگن امام با لبخند فرمودن که چون میدونیم طاقت نمیاری مرتب به سر میزنیم. این حرف خیلی حرف سنگینی بالاییه. ولا سحا قلبه ان لا طرفت عین، اگر لحظه دلهاشون از خدا غافل بشه، لما تن شوقا الی، همانا از شدت شوق میمیرن که لحظه دیدار قطع شد. مشابه همینم هیچ دیگه داریم، داره که ولا علم المدبرون کیفش تیاقی بهم لما تو شوقن، اگر افراد اهل تدبیر، اونه که تدبیر میکنن، مدبرن، تفکر میکنن، اگر بدونن من خدا چقدر به اینها علاقه مندن، اگر از شدت علاقه من خدا به اینها مطلع بشن، همانا از شوق میمیرند. ولو عدم العلم المدبرون، بعضی ها این مدبرون را مدبرون خوندن. اگر مدبرون بشه، مدبر از ماده ادبار، پوش کردن، نه که گناهکارن، به من پوش کردن، از من دارن فرار میکنن، اگر بدونن من خدا چقدر به همین گناه کار علاقه مندم، اگر بدونن از شادی میمردند. اگر مدبر باشه اینجور معنا داره، اگر مدبر باشه اونجور معنا داره. حالا یه حاله بعد داره والعارفا امین و ودایع الله، همان عارف امین ودایع خداست. ودایع به ودیعه میگن، ودیعه به امانت میگن. آنچه خدا بینها امانت داد اینا امینند. من همینجا یه نکته کوتاه عرض کنم. یه بار خداوند عالم امانتی دینها داد یا در امانت امین بودند شدن عارف، یه بار نه از مرحله عارف به بعد چیزی بونها داده میشه. اگر از زمان عارف به بعد داده بشه، این کنایه از این اینا افرادی هستند که سر نگه دارن، اهل کتمانن، آنچه اسرار برشون باز شد به کسی نمیگن. اگر قبل مرحله عرفان باشه، مراد اینه خدای عالم آنچه از امانت ها به او داد، امانت چشم، امانت زبان، امانت دل، امانت صفای باطن، اونا در اون امانات امینند. به یه مثال دقت کنید، در روایت داره القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، قلب شما حرم الهیست، در حرم خدا غیر خدا رو داخل نکنید. اگر انسان این حرم خدا رو که این دل رو که حرم خداست امین به این امانت باشه، باید با این دل یه برنامه پیاده کنه که در این دل اغیار داخل نشن. اگر در این دل اغیار داخل نشدم، این انسان امین بود به این حرم الله. وقتی به این حرم الله امین بود، خدا برکاتم بار میکنه. یه برکت اینه قلب المؤمن عرش الرحمن، این دل میشه عرش الهی. به هر حال امین و ودایع الله، انسان امین اون ودیع خدا و امانتوی خداست. و کنز و اسراره و خداوند و این افراد عارف جنجینه اسرار خدا هستند. آنچه خدا داد به او در جانش نگه می‌داره، مخزن اسرار میشه. و معدن و نوره، اینها معدن نور خدا هستند. خب این معدن و نوره، می جمله کوتاه عرض کنم، شما در بیرون معدن زیاد دارید، اما معدن ها همه یه فرم نیستن، کیفیت هاشون فرق میکنه، کمیت هاشون فرق میکنه. بعضی مثلا معدن آهنن، بعضی معدن سربن، بعضی معدن مسن، بعضی معدن نورن، بعضی معدن طلا هستن، با هم دیگه فرق میکنه. این مال کیفیت، کمیت ها فرق میکنه. یک معدن هزارها تن توش این اجزا هست، بعضی ها میلیون ها تن، با هم دیگه فرق میکنن. وقتی شد معدن نورهی شد، کیفیت این معدن و کمیت این معدن به صفای باطن اون منوته. هرچه باطن با صفاتر شد، این معدن نور هم کیفیت بالاتر میره، هم کمیت عظیم‌تر میشه. بعد داره و دلیل و رحمتی علی خلقه، این دلیل رحمت خدا بر خلق خداست. بذم این جمله کوتاه اینجا عرض کنم، دلیل و رحمت، رحمت خدا یکی از ظهور رحمت در خود انبیا است. انبیا مظهر رحمتن. خود انبیا با این که مظهر رحمتن، محدوده با هم دیگه فرق میکردن. بعضی مظهر رحمت بودن برای یه قریه، بعضی برای یه منطقه، بعضی برای یک منطقه بسیار عظیم مثل بنی اسرائیل، بعضی مثل پیغمبر اکرم برای کل عالم. این دلیل رحمتی را که بیان کردن، اگر جان انسان شد عارف، شد دلیل رحمت، محدوده رحمت باز به اون نور باطن بنده. هرچه نور باطن عظیم تر شد، این شعاع عجیب تر و عظیم تر میشه. از رحمات وجودی او خیلی ها بهره‌مند میشن. باز مثال دقت کنید، برکات امام امت رو خوب دیگه از حرم الشمس امام امت آمدند و انقلابی کردند و با این انقلاب دنیا رو تکون دادند و این همه برکات بر عمر امام امت بار شد. خود امام امت یک استاد بودم آقای شاه آبادی داشت که در ره این بزرگوار مدفون هستند، که هرگاه امام تو کتاب ارمعینشون به نام شاه آبادی که میرسن، با تعبیر روحی له الفدا، تعبیر که جان فدای او باد تعبیر میارن. این احتلال شاه آبادی تو نجف بودن، آمدن از نجف برای تهران، از تهران به قم آمدن، روی امام کار کردن، بعد به تهران برگشتن، در ری دفن شدن. این مرد بزرگ مأموریت داشت از نجف برای تهران بیاد، از تهران برای قم بیاد، این انسان نورانی پاک رو روش کار کنه. اون آنچه که امام امت در این برکات داشتن، این بزرگوار در کل این برکات شریک شد. ببینید محدوده تا چقدر گسترده میشه. آدم روی کسی کار کنه که اینجور برکات عجیب و عظیم و گذرا فراوان باشه. خب این در خیلی ها افراد مسر رحمت هست، اما محدود تا کجا؟ آیتلات مای کلپایگانه یه خوابی دیدن، این خواب خواب عجیب در زمان حیاتشون. خواب دیدن که در زمان در عالم خواب که در خونشون در میزنن، رفتن در باز کردن، کیه؟ در یک مرد نورانی گفتن که آی گلپایگانی، در فلان مکان امام سلام الله علیه جلسه دارن و شما همه را دعوت کردن، زود تشریف بیارید. گفتن و تشریف بردن. ایشی میگه من در عالم خواب آمدم، فوری وضو گرفتم، لباس عوض کردم، لباس تمید محضر امام بناس دارم، من خود را تمیز کردم، با وضو معدن که برم دم دوباره در زدم. رفتم در را باز کردم که کیه، دم همون آغاز فرمودن که برای یک کار لازمی امام تشریف بردن، ما تا این نامه را به شما دادند. من نامه را گرفتم و آمدم خونه و جلسه ملاقات با امام منتفی، این نامه پیامیه، نامه را باز کردم، دیم در نامه با خط نور نوشته که حالا مضمون کلام رو من بهتون میگم تا به آخر وصل کنم. اگر فتنه ها بر شما هجوم آورد، فعلیکم بن شیف عبدالکریم الحائری، اگر به شما فتنه هجوم آورد، دست به دامان چی عبدالکریم حائری بزنید. یه بار به یه طلبه ساده میگه اگر مشکل برخورد کردی دنبال اون آقا برو، یه بار به یه کسی مثل آیت الله عظمای گلپایگانی داری میگه اگر تو مشکل برخورد کردی دنبال اون برو، دست به دامان اون بزن. حالا ببین اون چه بزرگوار عجیبیست که اینها میخوان دست به دامان او دراز کنند. و این بزرگوار مؤسسه حوزه علمیه قم شد که از زمان تأسیسش تا بر دامنه قیامت، چون در روایت آمده که در آخر زمان علم مثل ماری در زمین فرو بره جای دیگه سر بلند کنه، علم از نجف فرو میره، از قم سر بلند میکنه و علم از قم به تمام عالم صادر میشه. اون که قم رو تأسیس بنا کرد در حوزه علمیه، در کل این برکات شریکه. این چقدر دامنه رحمت گسترده شد، چقدر باز شد. از این حوزه میقام هر مجتهدی، هر مبلغی، هر مفسری، هر فیلسوفی، هر تاریخدانی، هر سخنرانی در میاد تا دامنه قیامت، از اینها چقدر هدایت ها بشه. همه همه اون که سنگ اول رو گذاشت شریکه. بین چقدر این رحمت عجیب گسترده تو عالم تا قیامت داره پنج. انسان عارف دلیل رحمت خداست، نشانه رحمت خداست و متیت و علومه حامل علم خداست و میزان و فضلهی و عدله و میزان فضل خداست و میزان عدل خداست. چرا میزان فضل؟ آنچه کرد خدا چندین برابر مزد داد. چرا میزان عدل؟ چون در این درگاه حتی یک نفس برای خدا بی‌مزد نمی‌مونه. خدا اصلا به همین رو مزد میده. حالا باید مفصل هم من دیگه بقیه رو نخوام روایت رو. خب اینا مقامات فرد عارفه. حالا بین الان یه نگاه به خود بندازید ببینید آیا معدن اسرار شدید؟ آیا کنز اسرار شدید؟ آیا حامل علوم شدید؟ آیا به شما اسرار عنایت کردند؟ اینها را یه نگاه بندازید ببینید آیا تا اینجای عمر استفاده شد یا نه تا اینجای عمر آنچه باید استفاده نشد. روایت مفصل من تا همینجا قطعش میکنم. حالا اگر انسان رسید به وادی معرفت و عرفان، من 6 تا برکت رو اینجا یادداشت کردم شما عرض کنم، چون 3-4 تاشو امشب به اجمال بهتون بگم. اون برکت ششم رو میخواییم بریم تو وادی مظهریت. فرداشم را حتما تشریف بیارید انشاءالله به فضل خدا تا در این وادی مظهریت یه حرفاییه که حتما باید بدونید تا انشاءالله با این حرفا دست ما در توسلات انشاءالله بیشتر باز بشه. اولین برکتی را که در این معرفت الله هست که ما در این مابین حرف و توی چند شب زیاد عرض کردیم، اولین معرفت ساده ابتداییش اینه که شما در کسب این معرفت چون ریاضت ها کشید تا کسب معرفت کنید، نفس امانه شما مطیع فرمان شما میشه، در خدمت شما میاد و این نفس اماره که اماره هست دیگه برای شما دیگه اماره نیست، نفس بود شهوتیست، از اماره بودن افتاد شد خادم شما و این خود برکات بسیار عجیبیست. وقتی نفس از اماره بودن ساقط بشه با ریاضت های در طول عمر بشه خادم شما، یه برکت اینه که از صلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز رو از منکرات باز میداره. چرا باز میداره؟ چون وقتی نمازت نماز شد، چه نمازت نماز میشه که نفس اماره مهارت میشه. وقتی مهار شد این نفس خیلی جون نداره تا تو رو به منکرات امرت کنه، به فحشا داخلت کنه، بلکه مطیع فرمان خودت میشه. تو با این نفس چه بخوایی بکنی مطیع فرمانت میشه. این اولین برکتی که خداوند عالم برای صاحبان این مقام عنایت میکنه. این یکی. برکت دوم اینه اگر انسان افتاد در این وادی، دست عنایت خدا میاد بالای سر. انسان در یک عنایت خاصی قرار میگیره که با این عنایت خاص یه دید خاصی پیدا میکنه. اگر این دیده خاص پیدا کردی راه را گم نمی کنه. ببینید به تعبیر قرآن شریف فرمودن که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر شما دنبال تقوا برید نور تقوا به جانتون تابیدن کنه خدا مقام فرقان بهتون میده که حق رو از باطل به راحتی تشخیص بدید، این کلام حق یا باطله، این راه حق یا باطله. اگه انسان تشخیص داد حق رو از باطل، گول باطل نمیخوره، راه رو از بیراه دیگه تو بیراهه نمیره. این حالت فرقان، تمیز حق از باطل، به نور تقوا به جانهاتون تابیدن پیدا میکنه، انسان میشه نورانی به نور حق تعالی، راه را گم میکنه. کی راه را گم میکنه؟ اگر راه را بلد نباشه. کی دنبال بی راه میره؟ که با راه اشتباه میگیره. اگر فرقان در شما پیدا شد اشتباه نمیگیرید. یا به تعبیر این قضیه که در سوره حدید فرمودن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دنبال تقوا برید و آمنوا به رسوله، به پیغمبر خدا ایمان بیارید. اگر اینجور کردید من چه با شما میکنم؟ یؤتکم کفلین من رحمت، دو تا بال بهتون میدم. اگر بناس پرواز کنید دو تا بال میخواید، اون دو بال بهتون میدم. و یجعل لکم نورا تمشون به، شما را در یک نوری قرار میدم، تو نور حرکت کنید. اون که در نور حرکت میکنه عوضی نمیره، بیراهه نمیره، راه را گم میکنه. نه حرفش باطله، نه کلامش باطله، نه راهش باطله، نه تشخیصش باطله، نه دیدش، همه عدن تو وادی نور میفته. افتاد در وادی نور اشتباه نمیکنه. اگرم یه جای یه بار لغزید، جمله معبد و یخفر لکم دونه بکن، اون من خدا میگذرم ازت، اون عفت میکنم، من سه برکت دو بال رحمت بهت میدم، تو رو در نور حرکت میدم، اگر اشتباهی هم شد عفو میکنم. یه کار تمومه دیگه، والله کار تمومه، خدا این کار رو بهت میکنه اگر اون نور در تو پیدا باشه. این برکت دوم. برکت سوم اینه اگر انسان افتاد تو این وادی، خدا پا به پا در کنار و همراه اوست. به تعبیر نگاه کنید، ان الله مع الذین تقوا، خدا با تقواها همراهه. تنها نیستید، یک یاری کنار همیشه دارید که هر کجا بناس بلغزید شما رو نگه میداره، کمک زیر بالتون میگیره، یاریتون میکنه. خود و خدای قضیه، اگر انسان در این برکات بیفته، این زندگی لذت نداره؟ این زندگی با برکات با عنایات خاص همراه نیست اون وقت؟ این برکت سوم. چهارم اینه اگر انسان افتاد در این وادی، مضافاً به طهارت ظاهر طهارت باطن پیدا میکنه. اونی که من دیشب برمان تخلیت و سر عرض کردم به اون مقام دست پیدا میکنه، آنچنان بر این باطن طهارت میاد، هم ظاهر طیب و طاهر، هم در باطن طیب و طاهر، در فکر طیب و طاهر، یه حالت طهارت در باطن به او دست میده. دی پرانتز، به مقدار طهارت باطن به جان قرآن راهش میدند. چون نگاه کنید، روایت داره قرآن ظاهر داره، این ظاهر ظاهر داره، قرآن باطن داره، اون باطن باطن بعدی داره، باطن دو باطن سوم داره، قرآن دارای بطون متعددی است. یک، آیه قرآن داره که لا یمسه الا المطهرون، قرآن را اهل طهارت مس می کنند. اگر ظاهرت طاهر بود به ظاهر قرآن راه داری، اگر باطن طاهر شد به باطن قرآن راه داری، و هر چه طهارت باطن در تو عمیق‌تر شد در عمق عمیق‌تر باطن راه داری. و رضا فرمودن که قرآن بر چهار وجه، بعضی ها را حظ ظاهره، بعضی ها را حظ باطنه. اگر انسان شد عوام، برای عوام ظواهر قرآنه، اگر شد خواص، اشارات قرآن را یادش میدی که ما در این اشارات چی هستیم بکیم. اگر رفت از این خواص بالاتر، شد اولیاء الله، لطائف قرآن را یادش میدیم. یک مرحله حقایق قرآن اون مال انبیاست، اون بره کنار، افراد عادی ظاهر قرآن، افراد خواص اشارات قرآن، افراد اولیا لطائف قرآن. اگر انسان تو این طهارت هرچه عمیق‌تر شد، در اون وادی عمیق‌تر او را میبرد، کار به یه جا میرسه. مثل ابن عباس میگه در بای بسم الله علی از شب تا صبح با من صحبت میکرد، شب به اتمام میرسید و اسرار در بای بسم الله به اتمام نمیرسید. به یه با چی خوابیده؟ آن باقر میفرمودن به خدا قسم اگر بخوام از کلمه صمد به اندازی را که یه شد 40 تا شتر 40 بار کتاب بار بکنن، من به اندازه 40 بار کتاب رو پشت 40 شتر از کلمه صمد مطلب در میارم. میتونم این کار بکنم من، اما کسی را نمییابم متحمل این علوم بشه. خب اینا تو قرآن هست، لا لتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین. ما اینجا همه چیزی رو گفتیم تو قرآن. حالا من و شما چی از قرآن بهره داریم؟ همین ظاهر لفظی و السلام، نام تمام، کو اشارات قرآن، کو لطائف قرآن. حالا حقایق که بمونه، ایناش که مال افراد عادی که هست. اگر انسان افتاد تو این وادی، مضافاً به طهارت ظاهر باطن را تطهیر کرد، او را به بطون قرآن راه بدیم، به اسرار قرآن او را راه بدیم. همونی را که با عنوان مثال شده بحثا بهش میرسیم انشاءالله، همونی را که جناب ملکه سبا او تختشون تخت بلقیس در یه فاصله دور بود و آصف ابن برخیا از قرآن بهره ای داشت، یه اداره تکوینی کرد، تخت آورد. اون همون آگاهی به اسرار علوم قرآنه. خب اگر باطن شد طیب و طاهر، اون درم برات باز میکنی. این 4 تا انشاءالله فردا شد 5 و 6 رو میگم بهتون، 5 میره سریع رد میشم، 6 دیگه همون بحث مذهبیت. انشاءالله عزیزان حتما فردا رو دقت کنن تا در بحث مظهر اسمای اسرار عجیب انشاءالله خدمتون عرض کنم. انشاءالله امیدوارم اگر اون بحث براتون به فضل خدا جا میفته، اصلا دید ما به اهل بین یه دید دیگه میشه، کاملا این دید برمیگرده که این ذوات مقدس چه ذوات مقدسی هستند، که ما از این ذوات چی فهمیدیم، اینا کی هستند. خدا رو به حق اهل بیت قسم میدم که جان ناقابل ما رو در راه اینها فدا بکنه انشاءالله. یه صلوات رو بفرستیم. بریم در خانه اهل بیت یه عرض ادبی کنیم خود و خدا. اگر بناست این دل دل بشه، باید بر این دل صاحب دل نظر بندازه. اگر بناست بر این دل در برکات رو باز کنن، کلید این دل دست اهل بیته، با اونا کنار بیاییم تا قفل این دل رو باز کنن. وقتی قفل دل باز شد، برکات این دل دیگه انشاءالله سرازیر میشه به فضل خدا. لا اله الا الله. کاروان ابا عبدالله آمد برای کوفه. زینب کبرا سلام الله علیها دید یک شهر دارن هلهله میکنن، سوت میزنن، کف میزنن، هلهله میکنن، شادی میکنند. کوفه هم جمعیت عظیمی داشت، جمع خیلی عظیم بود. پشتر جناب مسلم جمعیت 18,000 نفر نماز برگزار میشد. اون جمع عجیبی با دشمنها، حالا همه با هم هلهله کنند، سوزنند، کفزنند، کسی به کسی نیست. اینجا زینب لازم دید پیام حسین را نقل کنه. لبان دورربار زینب به حرکت در آمد، فرمود اسکتو یا اهل کوفه. اهل کوفه ساکت شد. میخوام صحبت کنم. میگن زینب با این اسکتو اعمال ولایت کرد. آنچنان به این دهنها مور خورد، انگار این جمعیت عظیم یه نفس کش هم نداره. و آنچنان اعمال ولایت سنگین بود، حتی شترها هم سر تکون نمی دادن که زنگوله ها صدا بیاد. جمعیت ساکت. زینب بلند شد، ایستاد، شروع کرد به صحبت کردن. اونایی که خطبه حضرت امیر شنیدن، یا للعجب این کیه؟ فصاحتش فصاحت علی، بلاغتش بلاغت علی، تون صدا تون صدای علی، کیه این؟ میگه اینا خارجی هم، این نامسلمون هم، اما داره چطور این داره با فصاحت و بلاغت صحبت میکنه؟ زینب شده که با این نانجیبه ها صحبت کردن. مردم ما خارجی هستیم، ما نامسلمونیم، ما از دین بیرون هستیم. شروع کرد خود را معرفی کردند. آی زنهای کوفه، کی به شما درج تفسیر قرآن میداد؟ کی بر شما آیات را تفسیر میکرد؟ فراموشتون شد؟ شروع کرد اینا با این نانجیبا صحبت کردن. کم کم عجب، این همون زینب دختر علی ابن ابی طالبه، همون که وقتی زینب به جلسه وارد میشد کسی نمی نشست، همه با می سادن و تا زینب نمی نشست کسی نمی نشست. تازه اون شادی ها رفت و به گریه و عشق و آه تبدیل شد. این گریه اینها دل زینب را به درد آورد. نانجیب حالا گریه میکنید؟ حسین من را کشتید حالا گریه میکنید؟ سر به نیزه ها بردید حالا گریه میکنید؟ عزیزه ما را تشنه لب شهید کردید حالا گریه میکنید؟ گریه هاتون نخشکه، اشکا چشماتون نخشکه. شروع که بیتان نفرین کردن دیگه از مردم زجه بلند شد. دیگه مردم تو سر و صورت می زدن، گفتن عبیدالله چرا آرامی؟ زینب داره مردم رو می شورونه. اگه زینب 10 دقیقه دیگه صحبت کنه، مردم پا می شن، تمام تاج و تخت رو به هم می ریزن. گفتن چیکار کنیم؟ ما تو را زینب را زدیم، حالا بزنیم مردم بدتر می شن، چیکار کنیم؟ زالین گفت که من بلدم زینب را ساکت کنم. گفتن چکار؟ گفت سر حسین را به من بدید. زینب گرما گرم صحبت با این نانجی مردمه، یهودی که دارن مردم به یه طرف دیگه نگاه میکنند، دارن به کجا نگاه میکنند؟
دیدن این ظالم سر حسین و کنار کجاوه زینب آورد، تا نگاه به سر عزیزش حسین کرد رها کرد این مردم را، شروع کرد با حسین صحبت کردن. عزیز مادر، جان خواهر، همه چیز رو به من گفتن، تو را می کشن می دانستن، سر بر نیزه ها می زارن می دانستن، من را به اسارت می برن اینم می دونستن، اما به من نگفتن که سرت تو کنار کجاوه من هم می آرد. اینو به من نگفتن. حسین جان، شرط وفا این نیست تو محاسن پرز خون و گیسوان زینب خونین نباشه. بگه آنچنان سر به چوبه محمل زده، وقتی کجاوه حرکت کرد دیدی که از زیر کجاوه خون تازه داره جریان پیدا میکنه.
تو کیستی؟ از ان شاء الله شام سر سفره حسین شاد هستن، ان شاء الله. تو کیستی که مجنون تو چشم علی مرد تماشای تو، به جای پای فاطمه
شفا تو، صبر تو، احساس تو، حسین تو، حسن تو، عباس تو. هیچ گلی ندید خندیدنت بی بی جان، هیچ گلی ندید خندیدنت به غیر لحظه حسین دیدم، به غیر لحظه حسین دیدم. نیست فلک به قبر هم پایم، سایه تو ندید هم سایت. بیگه 24 سال تمام همسایه دیوار به دیوار بی بی زینب بودم، اما برای اگوارم چشمم به قد و بالای زینب نیفتاد. خدا بشم بیبی. میدونید چرا؟ مدرسه تو دامن فاطمه، معلمی ندیده و عالمه، ام مصائب توییه زینبی، عقی ام مصائب توییه تو و زین عبی، عقیله هاشمیان زین عبی، عقیله هاشمیان زین عبی. به به لبت یکی